أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بنده هم در راستای توجه هرچه بیشتر به جایگاه تاریخی که درش هستیم بحثم را در رابطه با انقلاب اسلامی عرض می کنم. زیاد شنیدین این روایت رو که به ما فرمودند خدا رحمت کند انسانی رو که بفهمد کجا بوده است، کجا هست و کجا خواهد رفت. خب نگاه اجتماعی، علم اجتماعیش اینه که غیر نگاه تکوینی به این روایت نگاه کنیم. اصطلاح امروزیش اینه که جایگاه تاریخی خودمون رو بدانیم. امیرالمومنین هم در همین رابطه می فرماند که اگه کسی زمانه رو درست بشناسه بازی نمی خوره. این جایگاه تاریخی شناختن خیلی مهمه. به یه اعتبار اصلا این دعای ندبه عزیز که اینقدر کمک میکنه به انسان تا در حضور تاریخش باشه، به جهت همینه که آدم را نمیذاره در تاریخ گم بشه، به اصطلاح میگن گسسته بشه. مصیبت بزرگی که ملت‌ها امروز دارن این گسستگی تاریخی است، نمی‌دونن به کجا وستند. شما دقت کردین در دعای ندبه عزیز ما را جامونا مشخص میکنه که از حضرت آدم شروع شده است تاریخ ما و به وجود مقدس حضرت بقیت الله صلوات الله علیه و علیه و علیه هم. تیه طریق میکنه. این خیلی حضور عجیبی است. این تمام حیات بشریت رو که در نور زندگی کردند رو برای آدم تاریخ میکنه. بحثای خوبی هم تو جامعه شناسی میشه که اگه بخند یه ملتی رو از بین ببرید از تاریخش منقطعش کنید. شخص بزرگی است در آفریقا، شاعر ادیبی هم هست، به نام ام سزر. مثلا یکی از بحثای مفصل اشعارش همینه که آفریقا را بی تاریخ کردند و اینجور اسیر کردند. چون حتما میدونید وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه دقیقاً آفریقا همونقدر تاریخ داره که ملت ایران داره، ولی شما ببینید الان اینقدر این بی انصافا ظلم کردن به آفریقا که خود ما نمیدونیم تاریخ آفریقا چقدر عمیق و دقیق و معنوی است. یه چیزی بعضی ما میدونیم که مثلا جناب لقمان آفریقایی بوده است. خب این جناب لقمان که آفریقایی بوده است به این معناست که تاریخ انبیا همه ملت‌ها رو در خودش گرفته است. اینا مقدمتاً از من بپذیرید، چون ضرر بزرگ ما از همینجا شروع میشه که بی تاریخ بشیم و اون وقت نمیتونیم درست تصمیم بگیریم. شما همین جریان اخیر ببینید چرا الان همه امیدوارن که از طریق مصر تاریخ عربی احیا بشه، برای اینکه مصر تاریخ داره. هیچ وقت تونس که تاریخ نداره، چرا که تونس که نبود از که لیبی که تاریخ نداره. هیچ وقت نمیشه با تونس و لیبی حیات عربی رو به حیات اسلامی متصل کرد، چون این ملت عربه. خب این ملت عرب چطوری احیا میشن؟ وقتی به تاریخشون برگردن، تاریخشون اسلامه. اینجاست که میگن، نارو میگن لطف خداست، از همین جهت میگن، میگن خاورمیانه عربی با احیای مصر احیا میشه. و عجیبه هم میبینین انگار همین طور داره میشه که یه مرتبه شما ببینین هیچ که امید نداشت که با حرکت تونس چیزی بشه، نهایتش بن علی میرفت و حالا یک دیگه میمه، اما با احیای مصر، تونس و اردن و یمن اینا همه احیا میشن. باز شما ببینین بعد از مصر امید به یمنه، چرا؟ توی یمن تاریخ داره. اینا همش مقدمه است برای یک کلمه که اگر بخوای خانواده دون، خود دون، آینده دون از بین نره، باید مواظب باشی تاریخ دون گم نشید. عجیب است این مسئله که دین یه کاری میکنه که انسانها به انبیا وصل بشن، چون واقعا هم اینطوره، تاریخ ما تاریخ انبیاست، بقیهش که قصه خورد و خوراک بوده است. و وقت تو دل تاریخ انبیا شما میبینید که شیعه تاریخ دارتره است. یعنی خب چرا تاریخ دارتره؟ یعنی چون نمیذاره حسین از دستش بره، چون اگه حسین از دست ما بره، امام حسین از دست میره یا ما از دست میریم؟ خودتون ببینید. یعنی اگه ما الان تونستیم تو تاریخ معاصر مصر رو احیا کنیم، به جهت حسین است. امام حسین چطوری برای ما مون؟ برای اینکه تاریخ ماست. امام حسین چون تاریخ ماست، شما میبینید که اون جوان ما که کلی دشمن روش کار میکنه، چون خودشان نسبت به حضرت سید و شهدا جدا نمیدونه، تمام اون حیله های دشمن خونسا میشه. همه اخیراً دیدم یکی از این سران دنیای غرب گفته بود ما در تهاجم فرهنگی شکست خوردیم. بعد گفته بود دلیلش این که بعد از 30 سال میبینین حرف ایران تو خاورمیانه شعار مردم شده. خب حرف من تو این قسمت این طرف جزا، اگر که شما امام حسین نداشته باشید، میدونید که نمیتونید ادامه ی حیات بدید. خب نتیجه چی میگیرین؟ نتیجه میگیرین که ملت تاریخ میخواد، و تاریخ هر ملتی هم تاریخ معنویشه. این که مثلا آقای مثلا ناصر دیشا چه کار کرد و فتحعلی ها چه کار کرد، ما هیچ احساس ارتباط نمی کنیم. تاریخ ما نیست که، این تاریخ شاهان است. تاریخ ما تاریخ انبیا و اولیاست. خیلی عنایت بفرما. دوباره مثال ما بگیریم، ببینید ما با حسین میتونیم حالا زندگی کنیم، تاریخ ما کربلاست. خب وقتی اینا فهمیدیم، پس اگه من گفتم با تاریخمون میتونیم الان زنده باشیم و آیندم ادامه حیات بدیم، شما از من میپذیرید. دو پس این پرانتزم هم داشته باشین تا حرفم رو ادامه بدم. عرض کردم اگر که شما بدون تاریخ شدید، نمیتونید خودتون رو با فرزندادون رو حفظ کنید. به چه معنا؟ به همون معنا که اگر امام حسین نداشته باشه، اگر هر خانواده ای به امام حسین و جنگ بدر و جنگ احد و تاریخ دینی خودش وصل نشه، ادامهش هم ممکن نیست. ادامه ما ادامه گذشته ماست. اگر گذشته ما تاریخ نور بود، امکان ادامه نوری ما هست، وگرنه اگر گذشته ما بی تاریخی بود، ادامه ما بی تاریخی است. وقت انسان بی تاریخ گسسته، انسانی است که اون مثل زر میگه میگه آفریقا را بی تاریخ کردند و این 40 میلیون مردم آفریقا را فقط توی اینکه از آفریقا ببرن آمریکا کشتند. 40 میلیون، یعنی 40 میلیون تو این کشتیهایی میساختن، مثل حیوانه میدونیم که شکار میکردن آفریقایی را. بعد اینا را که میخواستن از آفریقا ببرن آمریکا، 40 میلیونشون توی دریا کشته شدن، توی مسافرت دریایی کشتی ها ریختندشون تو دریا. درصدی که بردن آمریکا، این شخصا اینا را همه را محاسبه کردن دا. یعنی بعضی عزیزان زحمت کشیدن، من گاهی پایان نامه مثلا فلان دکتر آلمانی را خبردار می شدم، یا مثلا یه تیکش را گیر ما می خوندیم، چه تحقیقای خوبی شده. اوم سزر حرفش نمیگه اول ما را بی تاریخ کردن تا تونستن اینجور لهمون کنن. خب حالا این مقدمات برای چی است که انشاءالله خوب گرفته باشین؟ که ما تاریخ باید داشته باشیم. یکی از نقطه های مهم تاریخ ما انقلاب اسلامی است. خب اگر قبول کردیم در بی تاریخی نابود میشیم، حالا میفهمیم که تاریخ انقلاب اسلامی ما چقدر در احیا و حیات ما نقش داره. یعنی اگر ما از این حضور در تاریخ معاصر غافل بشیم، همه چیزمون از دست میدیم. یعنی دیگه یک زندگی دینی ریشه دار نداریم، یک زندگی دینی سکولار. تعجب نکنید، شما میدونید که آمریکا خودش رو مذهبی ترین کشور دنیا میدونه، و واقعا هم شک نکنید همینطوره. تو همین جریان اخیر 11 سپتامبر گفته بودن خود آمریکایی‌ها تو محافلشون، نمیدونیم چه خطایی کردیم که خدا به ما غضب کرده. خب این آمریکایی‌ها از اون طرف عجیبه، میگن ما مذهبی ترین ملت دنیا، از اون ور میبینید لا مذهب ترین ملت دنیا. خب اینا میخواین چطوری حل کنی؟ حالا من روشن میکنم انشاءالله. مذهبی هن به عنوان فردیت، لا مذهب هن به اعتبار تاریخ. تاریخ دینی ندارن اصلا. بدون که اینا یه سری آدم های عادی رفاه طلب بودن، از این ور اون ور جمع شدن اومدن و اونجا بهش میگن حیات موزاییکی دارن. این موزاییک ها رو دیدن، یه تیکه سنگ توش، هی تیکه سنگ کار میکنن، اینا ریشه نداره، نارو میگن حیات موزاییکی. هیچ وقت این کوک موزاییک نیست که ریشه داره. حیات موزاییکی یعنی حیاتی که ریشه نداره. خب بنده میخوام امشب با این مقدمه‌ای که چیدم همین تذکره بدم که عزیزان مواظب باشید این ریشه شما از دست نره. دوران جدید، دوران مدرنیته به اصطلاح میگن دوران بیریشه کردن زندگی هاست، دوران گسست تاریخی است به اصطلاح خودشون. این جمله را زیاد شنیدن که میگن که مثل خود جامعه شناسشون میگن آقا این مسئله را به موزه تاریخ بسپاریم، چون ها یه حرف دارن تو این قضیه. میگن که دوران مدرنیته هر چیزی رو به موزه میسپاره. نتیجه چی میشه؟ میگن در دنیای مدرن هیچ چیزی ریشه نداره. خب حالا برای نجات چیه؟ نجات اینست که ما مواظب باشیم دنیای مدرن نفوذ نکنه، ریشه های ما رو بزنه، وگرنه خلاصیم. من رو این قسمتی که اگر تاریخمون از دستمون بره دیگه نه بچه داریم نه همسر داریم نه زندگی آینده داریم، نمیرستم مفصل بحث کنم. یه جا تو بحث مهدویت عرایز خدمت عزیزان داشتم، ولی حداقل شما نمونه هاشه که میبینید روش فکر کنید. و جدی بگم خب حالا ما چه کار کنیم که این چوبا نخوریم؟ گاهی طرف نمیفهمه داره از کجا میخوره، یه کلمه خیلی مخالفش هنرمند است، شروع میکنه یهو انتقاد کردن. آخه این بچهش که نمیفهمه این انتقاد از چه زاویه‌ایه، همون پدری که داره انتقاد میکنه به شدت متوجه است که آقا ریشه داره تو این خاک و آب و جهان، اما به بچهش که میگه خودش متوجه نیست که یه جوری میگه که بچهش احساس میکنه بیریشه است. اگه این احساس بیریشه ای برای این بچه پیش اومد، به قول یکی از عزیزان میفرمود دیگه این جوان اصلا نمیفهمه ایرانیست یا غیر ایرانی، نمیفهمه مسلمانست یا غیر مسلمان، عجیبه، حتی نمیفهمه مردست یا زنست. شما الان نهید این نارا؟ شما این ریشهش کجاست؟ یعنی بعضی این جوانا رو که میبینید اصلا گیج میشی که خدایا اصلا چرا نمیفهم، اصلا بهش بگم ایران، میگه ایران چیست؟ احساس ایرانیت چرا نداره؟ بعد نمیفهمه، حتی میگم آقا مگه تو مسلمون نیست؟ نمیفهمه مسلمون یعنی چی؟ تا اونجا که حتی نمیفهمه که بالاخره باید شکل مردا باشه یا شکل زنا. این یه مسئله، اینو بهش میگم بیریشگی. نمیخوام واردش بشم، میخوام فقط بگم مسئله خیلی عمیقه. حالا بیام این ورش رو که یادداشت کردم خدمت عزیزان عرض کنم، اینه که باید سخت مواظب باشید این ریشه خودمون رو پیدا کنیم. وقت اگه بخوام ریشه خودمون رو پیدا کنیم باید بفهمیم حالا کجا هم. پس روایت که فرمود رحم الله امرئن عرف من عینه و فی عینه و الا عینه را به نگاه اجتماعی بهش بندازید، میگه رحمت خدا بر اون خانواده و شخصیه که بفهمد کجا بوده است، ریشه شو بشناسه. ریشه ما آدم است، اولین پیامبر. فی عینه الان کجا؟ ما این میخوام بحث امشب من اینجاست. و به کجا ختم میشیم؟ ما به مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه ختم میشیم. گاهی افراد خیلی سادگی میکنن، فکر میکنن اینا چیزی نیست، میگن ما کار نداریم، نمازمون رو میخوریم و روزمون هم میگیریم و حتی عشق به امام حسین هم داریم، چیزی نیست. نه، خیلی خوابی. نمونهش این که تو ببین خیلی ها همین ها رو داشتند ولی نتونستن ریشه گذشته و حال آیندهشون رو درست تجزیه و تحلیل کنن، چیزی نگذشت. مثلا شما باورتون میاد که مثلا اولین خانومی که زمان رضاخان سخنگوی رادیو ایران بوده دختر یه روحانی باشه؟ اون فضای چرا؟ برای اینکه یه مرتبه اومدن روحانیون ما رو در یه زمان منقطع کردن از حیات تاریخی که ما میفرمودن آخونده سیاسی جرم میشد. این یه فضا بود. نتیجه اینه که شما بیان یه بررسی تاریخی بکنید، بسیاری اینها که بعد رفتن اروپا و موندن و رفتن آمریکا و موندن از ایران، ببینید از خانواده مذهبی هست، مذهبی ها، ولی چرا نمیتونن بعد احیا بشن؟ رفتن اونجا، حالا بفرمان رفتن اونجا مذهبی شدن. بعد یه مرتبه شما میبینید که زن شایسته هالیوود یکی از خانواده‌های مذهبی ماست. عجیبه. زن شما یعنی یه زن ایرانی میشه فرشته. یه چی بهش میگن؟ این که میگن نخواه خوش تیپ ترینه، زن زیبایی، چی میگن؟ مثلا به همین ایرانی بوده، اصلیتا ایرانی بوده. من چون فامیلش رو گفتم، بودم این فامیل که ایرانیه، بعد دیدیم نه آبا از خودش هم ایرانی بوده. حالا اصلا چرا اینجور میگه؟ بعد ناخون میزنی میبینی که اینا مذهبی هایی هستند که مذهب همراه با حیات تاریخی نداشتن، فقط مذهبی بودن. آمریکا سکولار مذهبی است، یعنی مذهبی هستند فردن سکولار هستند. به چه معنا؟ تاریخی دین را نمی‌نن، یعنی این که باید تو دل تاریخ انبیا خودشون را پیدا کنن، نه اینا را اصلا نمیفهمن، همطور که بعضی مذهبی های ما نمیفهمن. و من میخوام بگم این جرم بزرگیست. حالا اینجوری بنده یادداشت کردم که در راستای جواب دادن به نیاز انسان به سرپرست و حاکم، جهت سر و سامان دادن به امور فردی و اجتماعی، خدا این آیه را که حمدون حفظین میگید الله و ولی الذین آمنوا، بعدم میگه مردم شما ببینید ولا سرپرست میخواین، شما سرپرست میخواین، سرپرست دون کیست؟ الله. چه کاری ازش میاد؟ یخرجکم من الظلمات الى النور. دیگه از این بهتر خوب اگه بتونم من این نظمی که به بحث دادم و خدمت عزیزان بدم، انشاءالله تونستم قدرت تحلیل به عزیزان داده باشم. شما باز از اینجا شروع میکنین که انسان طبق این آیه قرآن سرپرست میخواد در امور فردی و در امور اجتماعی، برای اینکه زندگی دنیاوی آخریتش سر سامان بده. خب حالا این سرپرست ما که خداست، چطوری سرپرستی بکرده ما را؟ یک، برای ما قرآن آورده است. قرآن تئوری سرپرستی خداست. یعنی میگه که آقا این کارو بکن، این کارو نکن، نماز بخون، روزه بگیر، مواظب این چیز باش، مواظب همسایه باش، مواظب والدین باش، حق مردم نخور. این پس یک، پس حالا که بشر سرپرست میخواد، سرپرستی خدا چه شکلی است؟ یک، قرآن آورده است. قرآن نمونه ای از سرپرستی خداست در تئوری. دو، رسول آورده است. ببین همون که سرپرست ماست میگه اطیع الرسول. این اطیع الرسول یعنی چی؟ یعنی مردم اینا سرپرست شما گذاشتن، باید ازش اطاعت کنید. میگه جنگ، میگون چش، میگه صلح، میگون چش، میگه نماز جماعت، میگون چش، میگه روزه، میگون چش. در امور فردی و اجتماعی خدا که سرپرست ماست، کیه برای ما گذاشته است؟ پیغمبر را گذاشته است. خودش هم گفت اطیع الرسول. بعد اون رسول به اذن خدا، به دستور خدا، به اصرار خدا برای ما سرپرست در قدیر تعیین کرد. آیم عجیب است، همدونم بلدی. حتی با اصرار گفت پیغمبر معطل نکن، و این لم تفعل فما بلغت رسالت. کتابی های بقیه کار آدم به درد نمیخوره. به بعضی هم میگم آقا خب طبق این آیه قرآن بی ولایت یعنی بی دین. ما که نیاز به روایت های تنها نداره، روایت های تفسیر قرآن است. طبق همین آیه قرآن اگر ادامه ولایت خدا توسط امام نباشد، یعنی اون دین به درد نمیخوره. طبق این آیه گفت پیغمبر اگر معرفی نکنی علی را برای ادامه کار، زحمت های 23 سالت به درد نمیخوره. یعنی میشه یک کسی قرآن داشته باشه، 23 سال سنت پیامبرم عمل کند و بعدم بره جهنم؟ طبق این آیه آره. پیغمبر میفرمان، ابن عباس راویشه میگه که زمخشری در کتاب تفسیرش آورده است ذیل آیه سوره شورا انما ولی قل لا اسألکم علیه اجرا، میگه که زمخشری خب اهل سنت دیگه، میگه که ابن عباس گفت پیامبر فرمودن ای علی هر کس حب تو را ندارد بوی بهش به مشامش نمیرسه. خب این محبت، میدونی که محبت فوق اطاعت است. یعنی اینقدر تو را دوست داشته باشه که عاشق دستورای تو باشه، نه فقط بپذیر دستورای تو را. این محبتی که توی این روایت هم میگه، وقتی مجموعش هم میگیری، میخواه بگه که نه تنها تو را ولایتت را از نظر حکم بپذیرد، از نظر دلم بپذیرد. خب عرضم این شد. پس میگیم که خدا که ولی ماست، الله ولی الذین آمنو، در سه چیز ولایت و سرپرستی ما را لطف کرده است، برای ما شکل داده: با آوردن قرآن، با اطاعت از پیامبر، و آوردن قدیر. خب حالا با این توصیف بفرمایید که توحید که عبارت است از پذیرفتن ولایت خدا شرطش چیه؟ شرطش از امام رضا میپرسید؟ حتما بلدید. حضرت در اون سفرشون به طوس در نیشابور گفتن چی؟ فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی، اینا ولش نکنین تا من بتونم انشاءالله نتیجه برای مجریان مصر اینام بگیرم. حضرت رضا فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسن، چون بحث میدونین که به اسمش از سلسلت و ذهب، یعنی کار به خدا میرسه این روایت که خدا فرمود کلمه لا اله الا الله یعنی رجوع به حق، یعنی توحید، این حسن منه. اگه کسی اومد تو این حسن من امن امن عذابی، بعد راوی میگه که یه مقدار رفتند و بعد سرشون از کجابه بیرون آوردند و گفتن به شرط ها، و بعدم گفتن نگفتن ولی ولایت خدا شرط است، گفتن انا من شروط ها، من الحق من ربک، حق را باید خدا تعیین کنه، خدا منو برای شما تعیین کرده. این راز این که حضرت نگفتن حتی امامت و نبوت و ولایت شرط کنن، من، یعنی باید شخص ولی رو پیدا کنید تا از توحید برخوردار بشین. درسته توحید نجات میده، اما توحیدی که ذیل ولایت امام معصوم باشه. اگه این رو با من اومدین نظم بحثم ول نکردید، بنده در ادامش میخوام بگم خب حالا که ولایت خدا میخوایم، ما ولایت خدا میخوایم و ولایت خدا یعنی حکم قرآن و نبی و امام بر ما جاری بشه، تو دل این مسئله ما باید بدونیم نتیجه چی میشه تا بتونیم ادامه بدیم. نتیجه چی میشه؟ حکم خدا که برای ما جاری بشه، ما روحمون وصله به خدا میشه. ببینی شما در زندگی دون خداوند یک سری نیازها گذاشته است، نیاز به غذا داری، برای چی؟ مگه بلند نبود مثل ملائکه به ما یه جوری بدید که نیاز نداشته باشی؟ نه، میخوام ما رو ملکی فوق ملک، یعنی ملک جامعه اسما، خلیفت الله کنه که ملائکه هم بهش سجده کنه. برای اینکه انسان خلیفت الله بشه یه نیازهایی برش میذاره و بعد میگه طبق ولایت من نیازها دا برآورده کن. میگه غذا میخوای، نمیتونی که غذا نخوری، اما ذیل دین. رازش اگه گفتی میرم بحث ادامه میدم باقیش. ببینید نیاز راز این چیه؟ که از یک طرف نیازهایی برای ما گذاشته است، نیاز به غذا، نیاز به جنس مخالف، نیاز به مسکن، بعد یه دین آورده میگه طبق این دین باید این نیاز رو برآورده کنه. نتیجهش این میشه که ولایت الهی در جان ما تثبیت میشه. یعنی اگه ما نیاز نداشتیم، خب هیچ وقت بحث حکم خدا رو بر خودمون حاکم کنیم معنا نمیده. این نوع ولایت که بحث ماست توی آیه الله و ولی و الذین آمنو، مصداقش انسانهان، این هیچ ربطی به اون ولایت الهیه کلیه تکوینیه نداره که ملائکه رو مثلا شامل بشه. نه، این ولایت الهیه در صورت تحقق پیدا میکنه که اولا موجودی باشه نیازمند، ثانیا طبق حکم خدای نیازهاش رو برآورده کنه. به شما میل به جنس مخالف داد، اما بعد دستور داد که اینجوری عمل کنی حلال است، اینجوری عمل کنی حرام است. که چی؟ که وقتی که عمل کردی طبق حکم خدا، میشی ذیل ولایت الهی و ولایت الهی را بر خودت حاکم کردی. و حالا که ولایت الهی را حاکم کنی معلوم است که شکوفا میشی، متعالی میشی، متصل به حق میشی. اینا معلوم است. عرضم فقط رو این تیکه است که پس راز این نیازها و اون دین رو اگه عزیزان بفهمن من میرم جلو. راز نیازها اینه که دین رو بر در برآورده کردن این نیازها ما حاکم کنیم تا ولایت الهی حاکم بشه. وقتی ولایت الهی حاکم شد، خب ما متصل به حق میشیم، یعنی حق میشد ولی ما. خب حالا که حق ولی ما شد، ما در واقع زیر فرمان حق قرار بگیریم. مقایسه کنید با ملت هایی که زیر فرمان حق نیستند. روی این خیلی نمیخوام بمونم. به فرمان یه خبرنگار قشنگ گفته بود، در روزنامه یا همین گاردین اینا نوشته بودن، نوشته بود این چه رازی است که هر حاکمی که آمریکا و قبلا انگلستان بر سر کار آورده است حتما توسط مردم عزل میشه و بیرونش مردم میکنه. بعد شروع کرده بود از رضا خان مثال بزنه که جزیره موریس و شاه و بقیه. خب رازش اینه که حالا حضرت امام، شما حساب کنید روزی که رحلت میکنن به قول خود خبرنگار خارجی یک ملت گریه کردن. حالا وقتی که شاه رفت دیدید یه ملت شادی کردن. و رازش اینه که یه کسی اگر رفت ذیل ولایت الهی با برکت میشه. اگه کسی از ذیل ولایت الهی خارج شد، پدر خودش هم که دراره گفتن 775 میلیارد دلار خانواده حسنی مبارک فعلا تو بانکای خارجی پول جمع کردن. خب که چی؟ که یعنی آقا زندگی ما هیچی دستمون ندست، میخوایم با این پولا نجات پیدا کنیم. خب نتیجه چی میشه؟ حرف میاره، مثالمو گم نکنیم. این شعبون بیمخ و همدون اسمش شنده بودین تو خاطراتشون، من خوندم نادم نیست، خاطرات خود فرح دیبا، یعنی مادر فرح، یه خاطرات مفصلی داره اونجا انگار خوندم. شعبون بیمخ رفته بود پاریس و در خونه به اصطلاح فرح که گفته بود بگوین که شعبان تاج بخش اومده خدمتتون. بعد فرح گفته بود چی کار به کار ما داره دیگه، نه تاجی هست نه تختی که این بخشیده باشه، بره پکارش. گفتن نرفته بود، میشنازین که این قول داره عمر و زندگی یا زور و پهلوانیش گذاشت برای اینا. بعد محلش نذاشته بودن، واسطه بود در خونه زار زار گریه کرده بود، مثل یه آدم پهلوان، راست راستی پهلوان بود، دروغی که پهلوان نبود، یعنی زور بازو داشت، زار زار گریه کرده بود که من همه عمر و زندگی یا پهلوانی ما برای شما گذاشته بودم. فرحته بود چیکار کنم؟ گفت 5000 دلارش بدین برید. گریه کنون رفته بود، پولا گرفته بود رفته بود. توی آمریکا کباب فروشی داره. حالا حساب کن دیگه روزگار به کجا میرسید که بیشنه گریه کنید برای 5000 دلار، بعدم بگیره به اون در بدری. خب این نمونه ها رو داشته باشید بسیار تو خود خانواده‌هاتون دارید. آتایفا که وقتی کسی از ولایت الهی در اومد در به در میشه. فقط ما گاهی ولایت الهی رو گم میکنیم. من اومدم امشب بگم عزیزان ولایت الهی خیلی ظریفه. ولایت الهی، خوب دیگه بحثم رو میخوام نظم بهش بدم، در زمانی که امیرالمومنین هستن، خود امیرالمومنین، در زمانی که امام صادق هستن، خود امام صادق، در زمانی که امام صادق نیستن، طبق سخن امام صادق فرمودند که اون وقتی که ما نیستیم قایبیم بر شماست که بر فقهایی که خصوصیاتشون ایناست رجوع کنید. بعد حتی راوی میگه که طوری گفتن که اصلا حق ندارید، حق ندارید وقتی که ما نیستیم در غیاب ما به کسی غیر از فقها رجوع کنید. خب تا امیرالمومنین هستن ولایت الهیه را با فرمان امیرالمومنین برای خودمون میگیریم. وقتی که ولایت الهیه ما را سر سامون میده وگرنه زندگی همون میشه شعبون بیمخی. گاهی شعبون بیمخ بغل خونه ماست، نمازش هم میخونه، مسجد هم میاد، ولی شعبون بیمخ خودش هم احمق نمیفهمه. میگم احمق چون که واقعا احمقه که این نمیفهمه که خود امام صادق میفرمان یا یه جا امام عسکری مفصل میفرمان که آقای باید در ولایت الهیه همیشه پایدار باشید، نه وقتی امام هست. وقتی هم که امام نیست خب معلومه فقیهی که حاکم کند حکم خدا را باید از اون تبعیت کرد. جالبه که بدونید این نکته را عزیزان دقت کنن، بعض موقع یه مریضی های نمیذاره درست مطلب را بگیرید. آقا اگه فقیهی که حکم خدا را میدونه اومد با زور یعنی شار و عزل کرد، سرش را برید چون مفسد و فلعرضه و حاکم شد، بر همه فقها ها واجب است که ازش تبعیت کنن طبق حکم خود فقها. اصلا بحث انتخابات و اینا شرط نیست. حالا تو کشور ما شرایط طوری بود که همه چیز به شکل عجیب معجزه وار انجام می شد. این می فرماد حتی علی سیف، یعنی فتوای آیت الله بروجردی عزیز ما، فتوای آیت الله گلپایگانی عزیز ما همینه که اگر یک فقیه، شرطش فقیه بودنه با مثلا یکی بعضی میگم بعضی ها خیلی نادونم اینا، بلکه یکی ایشونا قبول نداشته باشه. اصلا قبول داشتن و نداشتن نیست، تا وقتی که فقیه است و طبق حکم خدا و رسول و امامش حکم کنه بر بقیه واجب است، نه اینکه اگه قبولش داشته باشن. دقت کنین، یعنی یه فقیه با زور و اسلحه و مبارزه اومده است و حاکم غیر فقیه قاسبی رو عزل کرده، چون غیر فقیه هر کس حاکم باشه قاسب است در زمان غیبت، عزل کرد، کشتش، حاکم شد، تمام شد. شرطش اینه که فقیه باشید و طبق حکم فقهی هم حکم کنه، بر همه واجب است. خب حالا با این دید ببینید، میخوام اینو عرض کنم که اگر که خدایی نکرده ما حواسمون نباشه در زمان غیبت متوجه نیستیم هدیه بزرگ انقلاب اسلامی هدیه دینداری ماست برای اینکه ما بی سرپرست نباشیم در حکم الهی. جمله ما کامل کنم، انقلاب اسلامی هدیه خداست که ما در زمان غیبت ولایت الهیه را از دست نداده باشیم، محروم نباشیم. یعنی واقعا مردم قصه میخورن، میگه شما الان مردم مصر چقدر قصه میخورن، چقدر دل واپسند که چه کار کنن که حکم خدا حاکم باشه. چرا؟ چون اینا میدونن با هزار حیله الانه دارن تلاش میکنن که حداقل لحقل الانه کاری که میخوان با مردم مصر بکنن کاریه که اول انقلاب با ما کردن، که بازرگان آوردن سر کار. میدونی که بازرگان خیلی فرق میکرد با بختیار. بختیار دین قبول ندارد، بازرگان دین قبول دارد اما ولایت فقیه ها قبول ندارد. بازرگان میگه مسلمون همه باید باشن ولی اسلام نباید حاکم باشه، مردم باید مسلمون باشن. خودش هم که مفسر قرآن بود جون خودش، البته این تفسیری که این میگن ما هر چی دیدیم به هیچ دردی نمیخورد، اما بالاخره اون تنتاوی تو مصر هم الان اینا هستن، اون تفسیر تنتاوی همون مثل تفسیر بازرگانه. اینا معتقدن به یه چیزی اینجور که عرض کردم که آقا با خرد بشر، با عقل بشر جامعه را اداره کنی، ولی با زندگی شخصیتون دین رو ممزوج کنید، ازدواج کنید طبق دین، غذادون رو طبق دین بخورید. این نتیجهش میدونی چی میشه؟ اگر شما با خرد خودتون بخواید جامعه دون اداره کنید، ناخودآگاه به کجا رجوع میکنی؟ به آمریکا. کاری که بازرگان اینا کردن، یعنی بازرگان اینا ناخواستم این کارو کردن، گفتن آقا بالاخره عقل مدرن برای اداره جامعه ما خوبه. حرف مرحوم محمد منتظری خدا رحمتش کنه که در حد حرص میخورد که گفتن دیوونه است، اونا دیوونه بودن که گفتن این دیوونه است، این از بس که با شعور بود. میگه بابا جون داره این بازرگان کشور به آمریکا میسپاره. درست هم میگه. برای همین حضرت امام فرمودند محمد ما، یعنی امام از خودشون دونستن محمد ها. محمد منتظری خوب فهمید که این جریان جریان عجیبی. مقام معظم رهبری یه مثال خیلی قشنگه تو این جامعه مدرس زده بودن در سفرشون به قم، گفته بودن اون دو رئیس جمهور قبلی هر وقت که میرفتن خارج من دلواپس بودم، برای اینکه این اون دوتا معتقد به حاکمیت دوگانه. این لغت حاکمیت دوگانه رو دقت کنی. بعد فرموده بودن، یعنی چون وقتی شروع کرده بودن جامعه مدرسی گله کردن که آقا مثلا آقای احمد نژادم این آقای مشایی را مثلا بهش میدون میده دو این حرفا، ما دلواپس ما اینا، آقا فرموده بودن منم گله مندم، منم تذکر دادم، اما موضوع را قاطی نکنی. ایشون اصلا قابل مقایسه با قبلی ها نیست. که اگه دقت کردین رجانیوز نوشته بود ناگفته های جلسه مقام معظم رهبری با جامعه مدرسین، یعنی منم از خود رجانیوز. ولی شون یه جمله گفته، این جمله خیلی زنده است، فرموده بودن اونا معتقد به حاکمیت دوگانه. حاکمیت دوگانه یعنی چه؟ یعنی رهبری تشریف داشته باشن، نمازشون رو بخونن، نماز جمعه برن، توصیه هم بکنن، ولی کشور طبق خرد جمعی و حزب مشارکت و حزب کارگزاران اداره کنی. خطری که از بغل گوچه مرد شد با همون روحیه رهبری، چون قانون اساسی ما رهبری را یک شخصیت به اصطلاح تشریفاتی نمیدونه، یه شخصیت تأثیرگذار میدونه، برعکس انگلستان. انگلستان ملکه را یک شخصیت تشریفاتی میدونه، یا ژاپن پادشاهشون را یه شخصیت تشریفاتی. این چیزی که کدیور، اگه کدیور را کتابش را بخونید حکومت ولایی، عیناً همین هم میگه. میگه چه اشکال دارد که مثل ژاپن ولی فقیه اون بالا بشینند و توصیه بکنن؟ خب این اولا دیگه دین حاکم است یا فکر رئیس جمهور حاکم است؟ این بهش میگن حاکمیت دوگانه. خب حالا حرف من اینجاست که حالا اینو پس داشته باشید که انقلاب اسلامی اصلش رجوع به حکم خداست. در زمان غیبت باید فقیه حاکم باشه، حتی اگه با شمشیرم حاکم بود خوشومه. تا وقتی حکم خدا رو حاکم میکنه، حکمش واجب الاطاعت. دومیش هم دقت کنید، و اگر حکم خدا رو حاکم نکنه خود به خود عزل است. یعنی اینجور نیست که دیگه حالا مثلا یکی هم بخواد عزلش کنه، در اصلا خود به خود شرعن حرام است ادامش، که مقام معظم رهبری رو این حرف زدن. دقت کردین گاهی؟ خب خیلی وقت دونه نگیرم، میخوام عرض کنم که ما معتقدیم، ببینید این جمله که میگم جمع میتونم باش بحث بکنم، ما معتقدیم ما یه عهدی با خدا بستیم. سوره یاسین همدون هم حفظیم، علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و عبدونی هذا صراط مستقیم. بچه مسلمونا، ای بنی آدم، مگه عهد نکردید که ولایت الهی را با عبودیتی که میکنین بپذیرین؟ عبد پذیرای ولایت معبود است. ای بچه و ای عهد بنی آدم، شما که عهد قدسی بستید، عهد قدسی بستید. این قدسی از کجا آوردم؟ چون وقتی که عهد بستید که سر میز مذاکره نبود که، در عالم قدس. علم عهد یا بنی آدم، شما در اون عهد قدسیتون مگه عهد نکردید که بندگی خدا بکنید و ولایت الهیه رو بپذیرید؟ میخوام عرضم این است که انقلاب اسلامی بازگشت به اون عهد قدسی است. برکاتش هم که انشاءالله مستحضر بودی. ما این عهد قدسیمون رو باید با انقلاب اسلامی حفظ کنیم، بپاید که این هدیه بزرگ خدا را که به اندازه‌ای که خدا میدونه، من الانه که دارم این حرفا را میزنم، امید ثواب از 100 تا نماز شب خوندن بیشتر دارم. اگر نه نمیدم برای شما اینجور حرف بزنم. اگر ما بر این عهد خودمون در حفظ نظام و عشق به این نظام بایستیم، مطمئن باشید بسیاری گناهامون رو میبخشن. از کجا در آوردم؟ ان الحسنات یذهبن سیئات. این روایت زیاد دارید، حالا وقتش اینجا نیست. شیعه و سنی هم نقل کردن که پیامبر فرمودن با، بعضی اینا بد استفاده میکنن ولی این جواب داره، با پذیرفتن حب علی سیئات براتون نمی‌نویسه. سوء استفادهش اینه که یارو بره دیگه هر غلطی بکنه دیگه ما با حب علی. اینه که نمیخوام بگم، میخوام بگم اگه جهتگیریدون به سوی ولایت علی علیه السلام بود، شخصیت دو یه شخصیت متعالی میشه که دیگه سستیادون هم پاک میشه و یواش یواش نجات پیدا میکنه. کاری که شهید چمران کرد با بچه های چاقوکش چاله میدون، جهت انقلاب اسلامی بهشون داد تا شهادت اوجشون داد. مگه کسی کشکی شهید میشه؟ اینا را خط بهشون داد، میگفتن شهید، مرحوم شهید چمران وقتی میشه پا درد و دل این لختی ها که مثلا بعدی کشورم که گریه کردن، قصه میخود که کسی نبودست اینا را نجات بده. بعد که شهید چمران گریه میکن، اونا هم گریه میکنن. حالا که اونا گریه میکردن، شهید چمران برای گریه اونا دوباره گریه میکرد. خیلی با حال بود. از وقتی آدم فهمید ولایت چه کاره، دست اینا رو گرفت، دست اینا رو گرفت و دیدیدم که چه افتخارات آفرید. این منظور همینه. اگه کسی وارد نظام انقلاب اسلامی شد، سینه چاک نظام شد، والله العلی العظیم از این رو به اون رو میشه، تمام زندگیش نورانی میشه، چون جهت گرفته. این آدم، حالا انشاءالله روایتش خود میخواد، این آدم هست که بسیاری گناهانش بخشیده میشه به نور ولایت خدا به اعتبار انقلاب اسلامی. این اصل حرفم بود و انشاءالله یه جمله را میگم و عذرم میخوام دیگه خیلی طول کشید. ببین آقا، شما توحید رو میشناسین؟ توحید یعنی چی؟ یعنی حضور خدا در هستی. توحید یعنی هیچ چیزی کنار خدا نیست، حضور حق. خب توحید بدن من رو ببینید، مثلا من، من نسبت به تن من، این تن منو ببینید، انگشتاش جدا، سلولاش جدا، سرم جدا، پام جدا، اما من، من یکیه. خب حالا این یکی بیشتر همه جاست یا این یعنی این انگشت من، ببینید این انگشت من اینجاست، اینجا نیست، دست من اینجاست، رو سرم نیست، ولی من، من چون به توحید نزدیکتر است، یعنی یگانه تر است نسبت به تن من، حضورش بیشتر است. همه جای بدن من هست بدون اینکه یه جا خاص داشته باشه. اینا داشتین یه جمله‌ای در درسای عقیدتی میخونیم، میخوام اونا روشن کنم. میگه توحید نافذ است. توحید نافذ است یعنی چه؟ یعنی هیچی جلوشه نمیگیره، همین تو میره جلو. خب میخوام نتیجه بگیرم، اگر معتقد باشید که انقلاب اسلامی روز به روز جلو نمیرد، به توحید خودتون شک. اگه کسی منتظر جریان مصر و بقیه کشورا نبود، بدونه که توحید انقلاب اسلامی را و توحید الهی رو نمیشناسیم، تعارف هم نداریم. ما نمیدونیم همین جا داشته چرا پیامبر میگن محال است، محال است اگه یک روزم از دنیا مونده باشه، محال است فرزندم مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه ظهور نکنه. چرا؟ برای اینکه توحید باید در آخر عالم ظهور نهایی کنه، حتما میکنه. جنس توحید نافذ است. انقلاب اسلامی جنس توحید است، نافذ است، همین تو میره جلو. شما دقت کردین الان تمام آی کیف میکنم از این کارا خدا، تمام زوردارای دنیا شب و روز جمع شدن نگذرن انقلاب اسلامی بره جلو. میدونین که واقعا جدیه و نمیگن به ما. بعد خدا به ریششون که ریش هم ندارن هی میخنده. چرا میخنده؟ برای که احمقا نمیدونن انقلاب اسلامی جنس توحید میره جلو. میره جلو به معنای این نیست که موانع نداشته باشه دا، به این معناست که توحید نافذ است عزیزان، همینطور میره جلو و موانعش رو سرکوب میکنه. حتما این قضیه دقت خدا کند، خدا کند من و شما با چشم حضرت امام انقلاب و زمانه رو ببینیم. با این حرفای سیاسیون اینا هیچی به جای نمیرسه. ما ببینین شما دقت دارید، میگن چی؟ میگن ما به CIA اشکال داریم که چرا نفهمید که مردم مصر آماده یک چنین انقلابی هست. اصلا جنس خدا اینست که اینا را احمق کنه که نفهمن. فکر کرده که این بی ارزش. نه، خدا ستار است و نمیذارد اینا درست ببینن. گاهی خدا چشمشونه بنده. همین اشکاله میگه نسبت به انقلاب اسلامی نداشتن، گفتن که به اون رئیس CIA گفته بودن چرا پیش بینی نکرده بودی، گفته بود والا برنامه‌ای که ما به کامپیوترمون میدیم این جنس نیست. راستم میگه این اینا رو روش دقت کنید، منم وقت نمیخوام روش بذارم. نتیجه میخوام بگیرم که انشاءالله عزیزان این انقلاب اسلامی که الان توش هستید کاملا متوجه بشین، باش هم آغوش و هم دل بشید، حضور توحیدی شو در تمام ابعاد زندگی و تاریخ خودتون بیابید. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اقرر اعیننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت پیامبر و به حقیقت قرآن و به حقیقت اهل البیت این انقلاب قرآنی ما را برای ما پایدار محفوظ و پایدار بدار. الهی بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که جانانه و مردانه به جهت شناخت درست حقیقت انقلاب با تلاش شبانه روزی سربازی این انقلاب را می کنند که به اهداف عالیش نزدیکش کنند را موفق و مؤید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام را، این وسیله امیدواری برای ادامه انقلاب را در پناه امام زمان محفوظ بدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.